با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 4. در برنامه گذشته به شفای مرد مفلوج و دومین موعظه پتروس توجه کردیم. دیدیم که رهبران و حاکمین مذهبی و به خصوص صدوقیان در تلاش برای برخورد شدید با رسولان و به طور خاص با پتروس و یوحنا می باشند. آنها این دو را دستگیر کرده و به زندان انداختند. در برنامه امروز به چگونگی ادامه وقایع در این فصل توجه کنید. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: روز بعد شورای عالی یهود در اورشلیم جلسه داشتند. حنا کاهن اعظم با قیافا، یوحنا، اسکندر و سایر بستگانش نیز حضور داشتند. ما این جمعیت را قبلا ملاقات کرده بودیم. اینها مردان حیله‌گری هستند و حنا و قیافا در خفا نقشه ها را طرح‌ریزی می کنند. اینها همان دو مردی بودند که عیسی مسیح را به مرگ محکوم کردند. اعمال رسولان فصل 4 آیه 7 می گوید: آنگاه پتروس و یوحنا را آوردند و ایشان پرسیدند: این کار را با چه قدرت و با اجازه چه کسی انجام داده اید؟ پتروس و یوحنا به حضور انجمن سنهندرین آورده شدند. مرد لنگ شفا یافته بود و پتروس دومین موعظه خود را کرده بود. اعضای سنهندرین می‌خواستند بدانند که آنها با چه قدرتی و با چه اسمی این کارها را انجام دادند. اعمال رسولان فصل 4 آیه 8 ادامه می‌دهد: پتروس که پر از روح القدس بود به ایشان گفت: ای سران و بزرگان قوم اسرائیل. توجه داشته باشید که پتروس از روح القدس پر شده بود. در این زمان او تعمید روح القدس نگرفت. این کار قبلا در او انجام گرفته بود، اما اکنون با روح القدس پر شده بود. من و شما نیز احتیاج به پر شدن از روح القدس داریم. این چیزی است که ما باید آن را جستجو کنیم. این چیزی است که ما باید به صورت داوطلبانه بخواهیم و با آن متحد باشیم. تأخیر نکنید و منتظر تعمید روح نباشید. آنها مجبور بودند تا آن روز پنتیکاست صبر کنند و منتظر باشند تا اینکه همه آنها در یک بدن تعمید شدند. ولی امروز اگر شما به عیسی مسیح ایمان آورید، با روح القدس تعمید یافته اید و در همان لحظه که تولد تازه روحانی را یافته اید در بدن مسیح قرار گرفته اید و به بدن یا جمع ایمانداران، یعنی همان کلیسای خداوند، ملحق شده اید و به او تعلق دارید. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: اگر منظورتان این کار خیر است که در حق این شخص لنگ کرده ایم و می پرسید که چگونه شفا پیدا کرده است، اجازه دهید صریحاً به همه بگویم که این معجزه را در نام عیسی مسیح ناصری و با قدرت او کرده ایم، یعنی همان کس که شما بر صلیب کشتید ولی خدا او را زنده کرد. بلی، با قدرت اوست که این مرد الان صحیح و سالم اینجا ایستاده است. پتروس با این مردها بسیار خوب صحبت کرد. تا این زمان هر بار که پتروس خودش با کسی حرف زده بود، مشکلی در صحبتهایش وجود داشت. ولی این دفعه به درخواست آیه افسوسیان فصل 6 آیه 15 عمل کرد که میگوید: کفش انجیل را به پا کنید تا به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید. او پر از روح القدس است و سخنان درست را مطرح می کند. اگر منظورتان این خبر خیر است که در حق این شخص لنگ کرده ایم و می پرسید که چگونه شفا پیدا کرده است، یک سؤال تحقیقی می باشد. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 11 میگوید چون بنا به گفته کتاب آسمانی عیسی مسیح همان سنگی است که شما معمارها دور انداختید ولی سنگ اصلی ساختمان شد. پتروس ادامه داده و به دو چیز در مورد خداوند عیسی مسیح اشاره می کند. اول اینکه او مصلوب شد و از مردگان قیام کرد. دوم اینکه عیسی مسیح سنگ اصلی بنا است. عیسی مسیح در متی فصل 16 آیه 18 گفته بود تو پتروس یعنی سنگی هستی و من بر روی این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و قدرت‌های جهنم هرگز قادر به نابودی آن نخواهم بود. صخره چه چیزی بود؟ صخره مسیح بود. اکنون پتروس می گوید این سنگ است. سنگ چیست؟ آیا کلیسا است؟ آیا شمعون پتروس است؟ نه. سنگ اصلی خداوند عیسی مسیح ناصری است. او سنگ اصلی ساختمان شده است. این کار توسط قیام به انجام رسیده است. توجه داشته باشید که قیام مرکز موعظه پیام انجیل است. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می‌خوانیم غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد چون در زیر این آسمان نام دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات یابند. به تولد عیسی مسیح و سخنان فرشته برگردید در متی فصل 1 آیه 21 پسری خواهد زایید و نام او را عیسی یعنی نجات دهنده خواهی نهاد چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید. او نجات دهنده است. از ابتدا اسم او این بود. وقتی که شما این نام را قبول می کنید همه ی آنچه در این شخص وجود دارد را قبول می کنید. پتروس این را روشن می کند. و دوست عزیز من هم می خواهم تأکید کنم وقتی شما به سوی عیسی مسیح می آیید به نزد او برای نجات می آیید. هیچ اسم دیگری زیر آسمان نیست که بتواند شما را نجات دهد. قانون و شریعت یا احکام نمی توانند شما را نجات دهند. دین و مذهب نمی تواند شما را نجات دهد. یک مراسم و آیین خاص نمی تواند شما را نجات دهد. اعمال خوب و نیکو نمی تواند شما را نجات دهد. فقط یکی یعنی عیسی مسیح می تواند شما را نجات دهد. عیسی اسم شخصی است که به این زمین آمد تا مردم را از گناهانشان نجات دهد. وقتی کسی با ایمان به طرف او می آید، آن شخص نجات پیدا کرده است. هیچ جای دیگری برای نجات وجود ندارد. آیا این جالب نیست که در طول تاریخ این جهان و در همه مذاهب جهان و همه باور و یقینی که این مذاهب دارند، هیچ کدام از آنها نمی توانند یک نجات مطمئن را اعلام کنند؟ فقط عیسی مسیح نجات دهنده برگزیده خداست همانطور که نام او نیز این حقیقت را اعلام می کند. یکی از عموهای من واعظ کلیسایی بود که به دریافت تولد تازه از طریق غسل تعمید در آب باور داشت. یعنی این که شما باید تعمید آب گرفته باشید تا نجات پیدا کنید. من از او این سؤال را پرسیدم. اگر من همانطور که تو میگویی تعمید یابم نجات من تضمین خواهد شد؟ او جواب داد نه، در واقع این کار نمیتواند آن را نجات دهد. دوست من اجازه دهید امروز چیزی را به شما بگویم. هیچ اسم دیگری در زیر آسمان وجود ندارد که به وسیله آن شما بتوانید نجات پیدا کنید. اگر به نزد او بیایید، اگر به عیسی مسیح اعتماد کنید، نجات پیدا می کنید. او نجات شما را تضمین می کند. این پیغام عظیم شمعون پتروس بود. و اکنون آیه بعدی به خوبی نتیجه آن پیام را نشان می دهد. اعمال رسولان فصل 4 آیه 13 می گوید وقتی اعضای شورا جرأت و بیباکی پتروس و یوحنا را دیدند، مات و مبهوت ماندند. خصوصاً که می دیدند اشخاص بی سواد و معمولی هستند و پی بردند که چون با عیسی بوده اند تا این حد دگرگون شدند. بی سواد و معمولی یعنی این مردها در یک مدرسه علوم دینی نبودند، ولی اعضای سنهندرین متوجه شدند که آنها با عیسی بودند. چقدر عالی است زندگی داشته باشیم که باعث جلب توجه دیگران به عیسی مسیح شود. اعمال رسولان فصل 4 آیه 14 الی 15 میگوید: از طرف دیگر فقیر لنگ نیز صحیح و سالم کنار ایشان ایستاده بود و نمی توانستند شفای او را انکار کنند. پس ایشان را از تالار شورا بیرون فرستادند تا با یکدیگر مشورت کنند. آیا آنان با صحبت پتروس تحت تأثیر قرار گرفتند؟ نه، آنها اصلا تغییر نکردند. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 16 می خوانیم: آنان از یکدیگر می‌پرسیدند با ایشان چه کنیم؟ ما که نمی‌توانیم منکر این معجزه بزرگ شویم، چون در اورشلیم همه از آن باخبرند. حتی صدوقیان در آن روز نمی‌توانستند معجزه انجام شده را انکار کنند. واقعاً امروز یک روشن فکر سازشکار در قرن 21 و هزاران کیلومتر دورتر چگونه به خود اجازه می‌دهد معجزات انجام شده را انکار کند؟ اگر شما هم آنجا بودید، آن معجزه را به سختی می توانستید انکار کنید. روشن فکران سازشکار آن زمان گفتند: ما یک معجزه اتفاق افتاده را نمی توانیم انکار بکنیم. امروزه مردم می گویند که اگر فقط بتوانند یک معجزه ببینند، ایمان می آورند. این حقیقت ندارد. این مردم ایمان نخواهند آورد. و شما هم مانند همه دارای همان طبیعت انسانی هستید. مشکل یک مشکل فکری نیست. مشکل اصلی خواستن و قلب است. این قلب است که به طور ناامید کننده شریر است. بی ایمانی به خاطر کمبود شواهد و واقعیت ها نیست، بلکه وضعیت قلب انسان است. اکنون آنها مشورت کرده و نقشه کشیدند. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: ولی شاید بتوانیم جلوی تبلیغاتشان را بگیریم. پس به ایشان می‌گوییم اگر بار دیگر نام عیسی را بر زبان بیاورند و دست به چنین کارهایی بزنند، مسئول عواقب آن خواهم بود. پس ایشان را احضار کرده گفتند که دیگر درباره عیسی با کسی سخن نگویند. پتروس و یوحنا برای آنها جوابی داشتند. اعمال رسولان فصل 4 آیه 19 الی 22 ادامه می‌دهد: اما پتروس و یوحنا جواب دادند: بگویید آیا درست است که به جای حکم خدا از دستور شما اطاعت کنیم؟ ما نمی‌توانیم آنچه از عیسی دیده و شنیده ایم به کسی نگوییم. پس ایشان را بسیار تهدید کردند و آزاد ساختند، چون نمی‌دانستند چطور مجازاتشان کنند بدون اینکه آشوب تازه‌ای به راه افتد. زیرا به خاطر این معجزه بزرگ همه خدا را شکر می‌کردند. معجزه شفای مردی که بیش از 40 سال فلج بود. شما فکر می‌کنید که اعضای سنهندرین با این سخن نرم شده بودند؟ نه، آنان سخت‌تر شدند. قلب‌های آنها سخت بود. قدرت روح القدس. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 23 الی 24 می‌خوانیم: پتروس و یوحنا به محض اینکه آزاد شدن نزد سایر رسولان عیسی بازگشتند و تصمیمات شورا را برای ایشان بازگو کردند. آنگاه تمام ایمانداران با هم دعا کرده گفتند: ای خداوند، ای خالق آسمان و زمین و دریا و هر آنچه در آن است. پتروس و یوحنا آزاد شده و به کلیسا برگشته بودند و گزارش خود را می دادند. اینجا مدرک ثبت شده یک ملاقات عظیم کلیسایی را داریم. من باور نمی کنم که سطح روحانی کلیسا هیچگاه دیگر به آن درجه و سطح بالا برسد. ما کلید آن را در دعای آنها میابیم. بیشتر از یک دعا است. یک سرود حمد و ستایش است. ای خداوند، ای خالق آسمان و زمین و دریا و هرچه وجود دارد. دوستان، متاسفم بگویم که کلیسا امروز از آن مطمئن نیست. خداوند خدا است. آیا شما مطمئن هستید که خداوند عیسی خدا است؟ این نکته بسیار مهم است. امروز کلیسا مطمئن نیست. کلیسا کورکورانه جلو می رود و به شک و تردید دچار شده است. کلیسا قدرت ایمانی خود را از دست داده است. کلیسای امروز اکثرا در مورد روش ها صحبت می کند. همیشه از این متد یا آن شیوه می خواهند برای جلب مردم استفاده کنند. کلیسا در بسیاری مکانها تغییر یافته و چیزی بیشتر از کلوبهای مذهبی نمی باشد. کلیسا دیگر یک خانه قدرت نیست. کلیسای اولیه مطمئن بود که عیسی مسیح خدا است. آنها در اینجا به مزمور دوم اشاره می کنند. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 25 الی 26 می خوانیم: مدت ها پیش به وسیله روح القدس از زبان جد ما و خدمتگزار خود داوود نبی فرمودی، چرا مردم خدا نشناس به ضد خداوند شورش به پا می کنند و قوم‌های نادان علیه خدای بزرگ و توانا توطئه می چینند؟ پادشاهان دنیا با یک دیگر همدست می شوند تا با خدا و با مسیح او بجنگند. شروع تکمیل به انجام رسیدن مزمور دو وقتی بود که آنها مسیح را مصلوب کردند. تنفر از عیسی و خدا در طول بیش از 20 قرن گذشته به سرعت زیاد شده است. در اندازه و حجم گسترش یافته و در تمام ابعاد وجود دارد. با عصیان و سرکشی نهایی انسان بر ضد خدا به سمت یک بلا و فاجعه عظیم بر این زمین خواهد رفت. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 27 الی 29 می‌خوانیم: این درست همان چیزی است که ما امروز شاهد آن هستیم. زیرا هیرودیس پادشاه، پونتیوس پیلاتوس فرماندار و تمام رومی ها با قوم اسرائیل ضد عیسی مسیح خدمتگزار مقدس تو هم دست شدند تا دست به کاری بزنند که حکمت و قدرت تو از پیش مقدر کرده بود. و حال ای خداوند، به تهدیدهای ایشان گوش کن و به ما خدمتگزاران خود جرأت بده تا پیام تو را به مردم برسانیم. این آیات مرا تحت تأثیر قرار می دهند. این یک دعای عظیم و جلسه‌ای برای ستایش بود. آنها همگی با همدیگر هماهنگ بودند. شاید همه یک زمان با هم دعا نمی کردند، ولی یقیناً به کسی که دعا را انجام می داد با تمام وجود خود آمین می گفتند. توجه داشته باشید که آنها برای پایان یافتن جفا دعا نکردند. آنها برای داشتن شهامت جهت تحمل آن جفا دعا کردند. آنها برای داشتن قدرت و جسارت برای صحبت کردن و در میان گذاشتن پیام انجیل نجات بخش دعا کردند. دوست من، آن کلیسای اولیه چیز متفاوتی با کلیسای امروزی داشت. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 30 می‌خوانیم: قدرت شفا بخش خود را نیز به ما عطا فرما تا به وسیله نام خدمتگزار مقدس تو عیسی معجزات بزرگ و کارهای عجیب انجام دهیم. به قدرت کلیسای اولیه توجه کنید. اعمال رسولان فصل 4 آیه 31 می‌گوید: بعد از این دعا خانه‌ای که در آن بودند تکان خورد و همه از روح القدس پر شدند و پیغام خدا را با جرأت به مردم رساندند. این حالت و شرایط کلیسا بود که این اتفاق را ممکن ساخت. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 32 می‌خوانیم: تمام ایمانداران با هم یک دل و یک رأی بودند و کسی دارایی خود را از آن خود نمی‌دانست، چون هر چه داشتند با هم قسمت می کردند. این کار خیلی زیاد طول نکشید. خیلی زود دنیاگیر شد و امور نفسانی وارد کلیسا شد. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 33 می‌خوانیم رسولان درباره زنده شدن عیسی خداوند با قدرت موعظه می‌کردند و فیض عظیم خدا بر همه ایشان بود. این قلب موعظه پیام انجیل است. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 34 الی 37 می‌خوانیم کسی نیز محتاج نبود، چون هر کس زمین یا خانه‌ای داشت می‌فروخت و پولش را به رسولان می‌داد تا بین نیازمندان تقسیم کنند. برای مثال شخصی بود به نام یوسف که رسولان او را برنابای واعظ نام نهاده بودند. او از قبیله لاوی و اهل قبرس بود. او مزرعه خود را فروخت و پولش را آورد و پیش قدم‌های رسولان گذاشت. به دلیل وضعیت و شرایط روحانی کلیسا این نوع زندگی برای مدت کوتاهی انجام شد. بی‌معنی و بیهوده است که بگویم ما باید امروزه آن را انجام دهیم. اگر بخواهیم آن را تجربه کنیم هرج و مرج مطلق خواهیم داشت. چرا؟ چون باید اول همان اندازه سطح روحانی آن زمان وجود داشته باشد و ما آن را امروز نداریم. بیایید صادق باشیم و با آن روبرو شویم. همه ما نیاز داریم تا یک رابطه نزدیکتر با شخص عیسی مسیح داشته باشیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.